بسم الله الرحمن الرحیم فالکم المنفصل و هو العدد موجود فی الخارجه بالضروره فالکم المتصل و غیر القار و هو الزمان سیأتی اثبات وجوده فی مباحث القوه و الفعل. تا اینجا تعریف کم و اقسامش، کم متصل و کم منفصل را بیان فرموده. از اینجا در مقام اثبات وجود برمیان، بعد از بیان مطلب ما نوبت میرسه به مطلب حل، که آیا این چیزی را که تعریف کردیم در خارجم هست حقیقتاً یا نیست. راجب کم منفصل میفرمایند کم منفصل که عدد باشد در خارج به ضروره موجود است، یعنی احتیاج به برهان نداره. منظور این است که اشیایی که ما در خارج داریم به گونه ایست که وقتی تصور عدد را کردیم و تصور اونها هم کردیم، هیچ شکی نمی کنیم که متصف به عدد می شن. وقتی دو تا کتاب روی میز گذاشته عدد دو را هم ما تصور کردیم، هیچ شکی نداریم در اینکه این کتاب دارای این صفت هست که دو تاست. پس عدد دو به ضروره در خارج هست. ولی میشه گفت که اونچه به ضروره ثابت هست این است که اشیاء خارجی متصف به عدد میشن در خارج. صندلی هایی که در این اتاق هست میتونیم ما بشماریم و بگیم به ضروره این صندلی ها این صفت رو دارن که تعدادشون مثلا 50 تاست، 60 تاست. ولی این اثبات نمی کنه که عدد یک ماهیت حقیقی است که در خارج موجود است. ما بسیاری از مفاهیم داریم که به ضروره می دونیم اشیاء خارجی بهش متصف می شن. همه اشیاء خارجی متصف به امکان میشن. حالا یا امکان ماهوی که به ماهیتشون نسبت میدیم، یا امکان فقری و وجودی که به وجودشون نسبت میدیم. ولی این معناش این نیست که امکان یک ماهیتی است خودش که وجود منحازی داره، بلکه امکان یک معقول ثانی است که موجود است به وجود موضوعش، چنان که در بحث امکان گذشت. صرف اتصاف اشیاء خارجی به یک صفتی دلیل این نمیشه که اون صفت یک ماهیت مستقلی داره و در خارج موجود میشود به وجود منحازی، بلکه ممکن است از عناوین عقلیه باشه که ظرف عروضش ذهن است و ظرف اتصافش در خارجی. برای اینکه ما اثبات کنیم که عدد به عنوان یک ماهیت عرضی در خارج موجود است و از مقوله حقیقی است، بیش از این احتیاج داریم و چنین برهانی اقامه نشده و تا اونجایی هم که ما سراغ داریم چنین برهانی هم وجود نداره بر اینکه عدد یک ماهیت حقیقی عینی است. اون چه ادعای ضرورت میشه براش کرد یا کسی برهان اقامه کنه، همین اندازه میرسونه که اشیاء خارجی متصف به عدد میشن. بنابراین برای ما مشکوکه که عدد به عنوان یک ماهیتی تلقی بشه، یک عرضی از اعراض حقیقی که وجود منحازی داشته باشه. وجود منحاز که میگیم معناش این نیست که یعنی وجود منفک از وجود جوهری. وجود منحاز منظور این است که ما به ازای خارجی داشته باشه، از معقولات اولا باشه. کیفیت مثلا رنگی که ما به اشیاء نسبت میدیم، اگر رنگ در خارج وجود داشته باشه یک وجود منحازی داره، وجود منحاز معناش این نیست که یعنی جدای از جوهری وجود دیگری داشته باشه که بشه از جوهر منفکش کرد و مستقلن مورد مشاهده قرار داد. منظور این است که رنگ در خارج اگر وجود حقیقی داره ما به ازا داره، یعنی چیزی باید به جوهر اضافه بشه تا اینکه بگیم دارای رنگ سبز. مثلا اگر اون شیء که یک شیء عرضی است به جوهر اضافه نشه، جوهر دارای رنگ سبز نخواهد بود. حالا آیا به اشیاء خارجی یه چیزی باید اضافه بشه تا متصف بشه به عدد یا نه چیزی اضافه نمیشه؟ یک کتاب روی میزه، میگیم یک کتاب است. یک کتاب دیگری میاد پهلوش، مسلماً یک جوهر دیگری در اینجا تحقق پیدا کرده. آیا علاوه بر اون جوهر دومی که در کنار این جوهر قرار میگیره یه چیز دیگری هم عارض اینها میشه که اسمش عدد دو هست؟ یا این ذهن ماست که وقتی دو تا جوهر را میبینه مفهوم دو را ازش انتظار میکنه؟ یک واقعیتی در خارج اضافه نشده به این جوهر و اون جوهر به نام عرض عدد. میتونیم شواهدی بیاریم بر این که عدد اصلا واقعیت خارجی نداره. از جمله شواهدش اینه که خود عدد را میتونیم یک عدد دیگری بهش بیاریم، روش بیاریم. مثلا بگیم که دو تا 50 تا، یه 50 تا در طرف راست داریم، یه 50 تا هم در طرف چپ. اولا که غیر از خود 50 تا گردو، مثلا که طرف راست هست و 50 تا گردو هم طرف چپ، غیر از خود گردوها چیزی در خارج به نام عدد نیست. عدد 50 یه چیز دیگری نیست. حالا شاهدش اینه که وقتی گفتیم این 50 تا اونم 50 تا، یه دوی هم عارض 50 تا میشه، میگیم دو تا 50 تا. غیر از خود گردو و فرض کنید که عدد 50 هم در این موجود باشه، عدد 50 هم در اون، یه عدد دیگر دو هم داریم که میاد روی اون دو تا 50 تا، میگیم دو تا 50 تا، اینم یه عددیست. این عدد رو به چی نسبت میدیم؟ دو تا چی؟ معدودش باز یک عددی است، عدد 50 تا. حالا فرض کنید که در یک گوشه دیگه هم دو تا دیگه 50 تا باشه، بعد بگیم 4 تا 50 تا، یعنی دو تا دو تا 50 تا. یه 50 تا اینجا، سی 50 تا اونجا، یکی هم اونجا، یکی هم اونجا. این دو تایی که در این طرف اتاقم دو تا 50 تا است، اون دو تا 50 تایی هم که اونجا هست دو تا 50 تاست، مجموعشون دو تا دو تا 50 تاست. یه دوی دیگه هم عارض اون دو میشه و همینطور ممکنه تا بی نهایت پیش بره. بدون شک اینجاها یه چیز دیگری تحقق پیدا نمی کنه. اگر ما این دو تا 50 تا رو در اینجا که نگاه کردیم توجهی اصلا به اونها نداشته باشیم، هیچ چیز دیگری نیست، همین این 50 تا گردو اینجاست و 50 تا هم اونجا، اگر اونها هم را در نظر بگیریم، اون وقت میگیم دو تا 50 تا هم اونجاست، پس میشه این دو تا دو تا 50 تا. این با توجه ما و اعتبار ما اون دوی آخری پیدا میشه و همینطور هرچه پیش بره. اگر اینا به حساب نیاریم، این توجه ها نکنیم، همون 50 تا اینجاست و 50 تا اونجا، دیگه دو تا دو تا 50 تا را انتظار نمی کنیم. پس این مفاهیم عددی با اعتبار ذهن پدید میاد، کما اینکه حالا احتیاج به اونجاها نداره، همون عدد اول را، الان مثلا 50 نفر در این کلاس هستن، اگر ما هر 50 نفر را در نظر بگیریم عدد 50 را انتظار می کنیم، اگر نصف کلاس را در نظر بگیریم میگیم 25 نفر این طرف نشستن، اون طرف را نگاه کنیم میگیم 25 نفر اون طرف نشستن، باز یک قسمت دیگه شو در نظر نگیریم میگیم 5 نفر اینجا نشستن، این یک واقعیتی نیست که ما به ازایی داشته باشه در خارج و ما تابع خارج باشیم. ممکنه همه افرادی که الان در مؤسسه هستن همه را حساب بکنیم، میگیم مجموعاً 100 نفرن. اگر حساب نکنیم فقط در کلاس در نظر بگیریم 50 نفرن. اونا را جدای از کلاس حساب کنیم، میگیم 50 نفرن بیرون از کلاسن. اگر هر کدام در هر اتاقی هستن جداگانه حساب کنیم، میگیم 3 نفر در اون اتاقن، 4 نفر در اون اتاقن. پس این خود 50 تا یا 100 تا یک واقعیت عینی نیست، بستگی داره ما چند چیزا با هم در نظر بگیریم اون وقت یه عددی را براش قائل بشیم. پس یک واقعیت عینی به نام عدد ما در خارج نداریم. عدد به اعتبار ذهن است، او ظرف عروضش ذهنه، ظرف اتصافش خارجی. بنابراین عدد ماهیت نیست و جزء مقولات به حساب نمیاد. والکم المنفصل و هو العدد موجود فی الخارج بالضروره. ادعای این که کم در خارج موجود است، ادعای ضرورت کردن، فقط در یک شکلش قابل قبوله، یعنی اشیاء خارجی متصف به عدد میشن، وجود دارن در خارج، اما اعم از این که وجود منحاز باشد یا وجود به وجود الموضوع، اونطور که در معقولات ثانیه گفته میشه، مثل امکان، اعم از هر دو قبوله، حتما همینطوره، اشیاء خارجی متصف به عدد میشن، پس عدد در خارج موجود است. اما موجود است اعم از این است که وجود منحاز داشته باشه یا موجود باشد به وجود موضوعه، به وجود المعدود. مثل این که امکان گفتیم موجود است فی الخارج به وجود موضوعه، یعنی از معقولات ثانیه است. پس این ادعای ضرورت اثبات نمی کنه که عدد به عنوان یک ماهیتی در خارج موجود است که وجود منحاز دارد. باز تأکید می کنم منظور از وجود منحاز وجود منفک نیست. وجود منحاز یعنی چیزی که ما به ازا داره، ولو اینکه وجودش قائم به وجود دیگری باشه، عرض قائم به وجود موضوع باشه، ولی در این حال وجود منحاز داره، یعنی یه ما به ازایی دارد که این عرض از او حکایت میکنه. این راجع به کم منحاز. کم متصل دو قسم بود، قار و غیر قار. اما کم متصل غیر قار، ایشون بحثش را تأخیر میاندازند تا بحث قوه و فعل در اونجا مطرح میکنند. میفرمایند اثبات وجود زمان در اونجا خواهد اومد، فعلا بهش نمیپردازیم. بل کم المتصل و غیر و قار که عبارت باشد از زمان، سیأتی اثبات وجوده فی مباحث القوه و الفعل، پس اینجا بحث نمیکنیم. خب حالا بیایم سراغ کم متصل. آیا کم متصل یک ماهیتی است در خارج موجود به وجود منحاز یا نه؟ این هم می‌فرمایند که موجود خارجی است و استدلالی می‌کنند براش. کأنه وجود کم متصل را ضروری و بدیهی تلقی نمی‌کنند. در مقام این برمیان که برهان اقامه کنند که کم متصل در خارج داریم. برهانی که اقامه میکنند اینه، میفرمایند ما در خارج اجسامی داریم که از هم منفصل هستند. این ضروری است. الان بنده که اینجا نشستم با شما و هر کدوم از آقایان دیگه وجودی داریم از هم جدا. بدن من به بدن شما یک پارچه نیست، متصل نیست، فاصله هست بینش، منفصل از هم. پس ما در خارج اجسامی داریم که منفصلند از هم. وقتی منفصل بودند لازمش این است که حجم محدودی داشته باشند. اگر عالم فرض کنید همش یک پارچه بود، یک جسم یک پارچه کل فضای عالم را پر کرده بود، میشد فرض بکنند که یک عالمی است، یک پارچه از یک جسم پر شده بی نهایت، هیچ حدی هم نداره. این تصورش مستلزم محال نیست. ولذا بحث است درباره اینکه عالم جسمانی محدود یا غیر محدود، و بحثی است که بعداً خواهد آمد. صرف تصور اینکه یک عالم جسمانی داشته باشیم پر از جسم یک پارچه نامحدود، این محال نیست، متناقض نیست. این فرض میتونیم فرض کنیم یک فضای نامحدودی پر از یک گاز یک پارچه که هیچ فاصله بین اجزایش نباشه، یا پر از یک مایعی، یا پر از یک جسم جامدی و بی نهایت، هیچ حدی هم نداشته باشه. ولی ما در عالم میبینیم که اجزا از هم منفصلن، حالا بینش خلاء هست یا اینکه جسم دیگری، هوا هست یا چیزهای دیگری، کار نداریم. اما این هست که هر جسمی از یک جسم دیگری جدا میشه، میگیم این یک جسم، این یک جسم، این یک جسم، اینا یک پارچه نیستن، اینا میشه از اون جدا کرد، اونم میشه از اون جدا کرد، هر کدوم برای خودشون یک محدودیتی دارن، پس محدودن. وقتی محدود شدن ناچار حجم خاصی خواهند داشت. جسم ابعاد ثلاثه‌ای داره، چون فرض جسمیت مساوق است با امکان ابعاد ثلاثه. وقتی منفصل شد ناچار باید هر کدام یک حجم محدودی داشته باشن، یعنی به یک جایی برسه که از هر طرف تمام میشه دیگه. از اینجا که شما حساب میکنید به اینجا که رسید دیگه کتاب تمام میشه، از این طرف که حساب میکنید به اینجا که رسید دیگه تمام میشه. پس ناچار میرسه به یک جایی که تمام میشه دیگه، محدوده. اون چه حجم این یک شیء را تعیین میکنه، یعنی محدوده فضایی یک جسم یا محدوده مکانی یک جسم را مشخص میکنه، میشه جسم تعلیمی. کم متصل یک قسمش جسم تعلیمی بود، پس جسم تعلیمی ثابت میشه. یعنی هر جسمی یک محدوده خاصی داره در فضا، یه مقدار خاصی از فضا رو اشغال میکنه، این همون جسم تعلیمی است. پس ثابت میشه که جسم تعلیمی در خارج داریم. خب جسم تعلیمی ناچار منتهی میشه به یک سطحی. هر جسمی شما به هر شکلی فرض کنید چون محدوده، ناچار میشه منتهی میشه به یک سطحی. نمیشه یه جسمی فرض کنند که سطح نداشته باشه. سطح مگه چیه؟ اونجاییست که این جسم تمام میشه. این کتاب از اینجا که شروع میکنیم یا این بالا تا اینجا که میرسه دیگه تمام میشه، از زخامتشا، از تو حساب به اینجا که رسید دیگه بالاتر از این کتاب نیست، تا اینجا کتاب هست. اینجا که میرسه که دیگه کتاب نیست، بعد از اون این سطح کتابه. نمیشه یه جسم محدودی داشته باشیم سطح نداشته باشیم، چون سطح منتها الیه جسم تعلیمی است. وقتی جسم تعلیمی محدودی داشتیم یه منتها الیه خواهد داشت، اون منتها الیهش سطح هست، پس سطح هم در خارج موجوده. حالا میایم سراغ سطح. اگر سطح سطح کروی باشه نمیشه خطی را روش مشخص کرد، اما اگه سطح غیر کروی باشه، البته غیر مدور، بیضی هم همین دوره، مکعبی اگه داشته باشیم، هرمی اگه داشته باشیم، عرض کنم که مخروطی داشته باشیم، استوانه‌ای داشته باشیم، یعنی جسمی که چند تا سطح جانبی داشته باشه. اگه کره باشه یه سطح جانبی بیشتر نداره، این خطی درش مشخص نمیشه. لازمه جسم کروی خط نیست، سطحی است، اما سطحی یک پارچه است، همه جاش به هم پیوسته است، هیچش از هم مشخص نمیشه جدا شدنش، یعنی جدا نیست، تشخصی نداره، خطی پدید نمیاد. اما اگر از چند تا سطح جانبی ترکیب بشه، مثل مخروط که از دو تا سطح جانبی ترکیب میشه، یکی قاعده، یکی هم سطح جانب، یا هرم که اقلن از چهار تا سطح جانبی ترکیب میشه، یا مکعب که از شیش تا سطح جانبی ترکیب میشه. اگه سطح جانبی متعدد شد ناچار یک مقطعی در تلاقی خواهند داشت. این کتاب که مکعب هست 6 تا سطح جانبی داره اقلا، 1، 2، 3، 4، 5، 6 دو تا این سطح جانبی ها که به هم میرسه محل تقاطعش خط به وجود میاد. پس اگر جسمی داشته باشیم که دست کم دارای دو سطح جانبی داشته باشه، از تلاقی دو سطح جانبی خط بدید میاد. و چنین چیزی داریم، اجسامی در خارج داریم که مکعب هستند یا مخروط هستند یا شکل‌های دیگری و دارای چند سطح جانبی هستند، از تلاقی چند سطح جانبی خط به وجود میاد. پس خط هم داریم، ولی به این برهان هم عیناً همون حرفی که در بالا درباره عدد گفته شد درباره این هم میشه گفت. یعنی این فقط میرسونه که در خارج ما چیزهایی داریم که متصف به این صفات هستند. یعنی کتاب متصف است به حجم، متصف است به سطح، متصف است به خط. اما آیا اینها هم ماهیت مستقلی هستند در خارج یا نه، با این بیان اثبات نمیشه. بلکه ممکنه یک کسی از راه دیگری استدلال بکنه که اینها وجود خارجی ندارند. چطور؟ گفتیم حجم چون منتهی می شود به یک جایی، اون منتها الیهش میشه سطح، سطح منتها الیه جسم. منتها الیه یعنی چی؟ یعنی اون جایی که حجم دیگه تمام میشه. پس در واقع سطح از مفهوم عدمی گرفته شده، یعنی از تمام شدن حجم. مثل این که میگیم خط منتهی میشود به نقطه، نقطه چیه؟ منتها الیه خط، یعنی اونجایی که خط تمام میشه نقطه هست. در واقع ما از عدم الخط نقطه را میگیریم، البته نه هر عدمی، عدمی که متصل به وجود باشه. در واقع چون اینها از نهایت گرفته میشه، از منتها الیه گرفته میشه، از طرف گرفته میشه، طرف در واقع امر عدمی است. این لازمش نیست که وجود خارجی داشته باشه. معناش این است که جسم به گونه ایست که ذهن ما مفهوم سطح را از منتها الیه حجمش انتزاع میکند. از منتها الیه سطح هم مفهوم خط را انتزاع میکند. از منتهای الیه خط هم مفهوم نقطه را انتزاع میکنه. اما این معناش نیست که خط و سطح و حجم و نقطه یک ماهیت حقیقی است، یعنی یه چیزی باید به کتاب اضافه بشه ولو به عنوان عرض. یه جسم کتاب باید داشته باشیم، یه عرضی هم باید بشه اضافه بشه تا بگیم شد حجم. این عرض هم خودش یه عرض دیگری داره به نام سطح، اون سطح هم باز یک عرض دیگری داره به نام خط، که این عرض ها هم رو هم دیگه سوار باید باشن. حجم عرضی است علل فرض که عارض جسم طبیعی میشه، سطح از اعراض حجم است، یعنی عرضی است عارض یک عرض دیگه، و خط از اعراض سطح است و نقطه هم از اعراض خط است. هر حکمی نقطه داره، خط هم داره. نقطه از منتهای الیه خط به وجود میاد، خط هم از منتهای الیه سطح به وجود میاد. این به وجود آمدن مثل این است که میگیم یه عدمی به وجود میاد، یه واقعیت عینی نداره. البته این مطلبی نبوده که از ذهن بزرگان فلسفه دور باشه، توجه به این مطلب داشتن که سطح که میگیم از نهایت جسم گرفته میشه، نهایت امر عدمی است، طرف امر عدمی است. ولی فرمودند که دو اعتبار دارد سطح. یک اعتبار من حیث این است که نهایت جسم است، و یکی هم اعتبار این که یک عرضی است. توجه به این نکته داشتن و خواستن فرق بگذارن بین حیثیت نهایت بودن و طرف بودن و حیثیت وجود داشتن به عنوان یک عرض. ولی به نظر میرسه که بیانی که در این زمینه فرمودند، شیخ در شفا فرموده، دیگران هم بیان فرمودن، باز هم قاصر است از این که حجم و سطح و خط را به عنوان یک ماهیت عینی بتواند اثبات کنیم. به هر حال دست کم این برهان هم برای ما قابل تأمله که آیا واقعا ما میتونیم بگیم حجم یک حقیقت عرضی است که وجود منحازی دارد در خارج؟ باید یه چیزی بیاد روی جسم طبیعی تا بشه حجم، یا نه همون محدودیت جسم طبیعی است که مفهوم حجم ازش انتزاع میشه و محدود بودن حجم است که از یک طرفش سطح انتزاع میشه و محدود بودن سطح است که ازش خط انتزاع میشه؟ در واقع همه اینها یه مفاهیمی هستند انتزایی که منشأ انتزایشون عدمیات هست، و چیزی که منشأ انتزایش عدمی بود این ماهیت حقیقی نخواهد بود. بنابراین کم متصل را هم حتی به عنوان یک عرض حقیقی قطعی نمیتونیم تلقی کنیم. و اما کم المتصل القار فالجسم التعلیمی و سطح موجودان فی الخارج. اول میفرمایند که ما در خارج جسم تعلیمی داریم، در خارج سطح داریم، در نتیجه اون وقت خط را هم اثبات میکنند. حالا از کجا داریم جسم تعلیمی و سطح؟ اینا نمیفرمایند به ضروره موجود است، در مقام استدلال برمیاد. لأن هناک اجسام طبیعیتن، در این که ما در خارج اجسام طبیعی داریم که دیگه احتیاج به برهان نداریم، این ضروری است. این اجسام طبیعی این خصوصیت را دارن که منفصلن بعضها عن بعض، اینها از همدیگه جدا هستن. اگر یک پارچه بودن این برهان نمیشد اقامه کنیم، چون اجسامی هستند که از همدیگه جدا هستند ناچار محدود خواهند بود. اگر جسم یک پارچه‌ای فرض می‌کردیم ممکن بود کسی بگه غیر متناهی است، این خودش بیان نیست، بدیهی نیست که جسم حتما متناهی است، دلیل می‌خواد. اما اگر اجسام شدن و این اجسام از همدیگه جدا شدن، این نمیشه جز این که هر یک از اینا محدود باشه. اجسام طبیعیتا منفصلا بعضها من بعض متعینتا متناهیتا، لازمه این انفصال تعین هر یکی است و لازمه تعین هر یکی هم تناهی هر یکی است. اینا در واقع با هم متلازمند، این مفاهیم تناهی و تعین جسمی و انفصال لازمه هم دیگه است. اگر انفصال داشت ناچار تعین خواهد داشت، یعنی یک جایی این هست اون نیست، اون وجودی دارد غیر از این وجود این جسم، و لازمه این تعین این است که متناهی باشه. اگر هر یک از این اجسام فرض میکردیم نامتناهی بود، نامتناهی بود یعنی هیچ جا نبود که خالی باشه از اینا، اما وقتی از هم منفصل بود ناچار اون جایی که این هست اون یکی نیست، اون جایی که اون یکی هست این یکی نیست، پس متناهی هست. و لازم تعین ها الجسم التعلیمی، جسم تعلیمی چیزی نیست جز تعین جسم طبیعی. یعنی چه اندازه از فضا را این احراز میکنه؟ یک اندازه خاصی است، این همون کمیته، کم متصله. و لازم تعین ها الجسم التعلیم. خب جسم تعلیمی متناهی است، ناچار میرسه به یک سطحی که در اونجا دیگه تمام میشه. اون جایی که جسم تعلیمی تمام میشه میشه سطح، و لازم و تناهی این اجسام سطح هست. و اما الخط، اونم موجود است در خارج. این ثبتت اجسام لها سطوحان، این رای خود برهانش از اونم شلتره. یعنی اگر ثابت شد که ما جسم تعلیمی داریم و منتهی می شود به سطح، باز کافی نیست برای اینکه خط اثبات بشه. برای اینکه جسم تعلیمی اگر به صورت دایره بود، یعنی به صورت کره بود، یک سطح جانبی بیشتر نخواهد داشت، یعنی یک سطح بیشتر نخواهد داشت، یک سطح جانبی صحیح نیست، یک سطح بیشتر نخواهد داشت. و لازمه صدر خط نیست. اون وقتی خط پدید میاد که دو تا سطح متقاطع داشته باشیم، ولی روی کره هرچی شما نگاه بکنید خطی نیست. ممکنه بفرمایید مثلا یه خطی از محورش رسم میکنیم به محور دیگه و متصل میکنیم، باز اونجا یه دایره ای رسم میشه، اما این فرض است. این در واقع اون وقتیه که کره به دو تا نیم کره تقسیم بشه، ولی خطی بالفعل نیست روی کره. پس وجود سطح به تنهایی کافی نیست برای اینکه خط رسم بشه. اگر یه جسمی دو تا سطح داشت که این سطح‌ها با هم تقاطع پیدا کنن، اون وقت ناچار خط پدید میاد. اینه که می‌فرماید خط در صورتی ثابت میشه که ثابت بشه اجسامی داریم که سطوح متقاطع دارن. اقلن باید دو تا سطح داشته باشه، کل مکعب و المخروط و الهرم و نحوه ها. این ها هم که در ریاضیات ثابت شده که چنین چیزهایی داریم، حالا البته خیلی احتیاج به برهان ریاضی هم نداره، میبینیم این اجسام در خارج هستن. خب این جسم، این کتاب هست مکعب، مثلا حتی یه صفحه کاغذ مکعب خودش. بنابراین سطوح متقاطع خواهد داشت و از سطوح متقاطع هم خط به وجود میاد. این راه اثبات خط. بعد میپردازم به یه مطلب دیگری. خب عدد بدون شک دارای مراتبی است. بعد خواهد اومد که مراتب عدد نامتناهی است، یعنی هر عددی شما فرض کنید باز میشه بگیم یکی بهش اضافه کنید، باز هم بر حاصل جمعش یکی دیگه هم بیافزایید. به هیچ جا نمیرسه که نتونیم بر یک عددی یک واحد بیافزاییم. پس عدد نامتناهی است. حالا فعلا به نامتناهی بودنش نداره، کاری نداریم. هر عددی یک مرتبه ای داره، از واحد که عدد حساب نمی کنن بالا که رفت، عدد دو یه مرتبه است، سه مرتبه دیگری، چهار، پنج، شیش تا بی نهایت. هر کدوم از اینا رو وقتی شما ملاحظه می کنید یک احکام مخصوص به خود داره که در هیچ عدد دیگری نیست. بنابراین میتونیم بگیم هر مرتبه ای از عدد یک نوع از خودش که با مراتب دیگه یک فصل و ممیز ذاتی دارند. اگر عدد دو اون ویژگی دا که داره که دو هست و با اون دیگه سه نمیشه در نظر نگیریم، ممتاز نمیشه از سه. بالاخره این دستکم این خاصیت داره که به دو تا واحد تقسیم میشه، هیچ عدد دیگه ای نیست که به دو تا واحد تقسیم بشه. سه به سه تا واحد تقسیم میشه، چهار به چهار تا، و هر عددی هم فرض کنیم بیشتر. تنها عددی که به دو تا واحد تقسیم میشه دوست. این ویژگی دو در هیچ چیز دیگری نیست و اینم مقوم ذاتی عدد دوست. اگه این ویژگی را لحاظ نکنیم دو نمیشه. بنابراین هر مرتبه از عدد یک نوع مستقلی است. البته این بعد از فرض این است که خود عدد ماهیت است، یه امر حقیقی است. اون وقت هر مرتبه ایش یک نوع مستقلی لحاظ میشه، که البته صدر متعالی در اینم تشکیک فرموده. ثم ان کل مرتبه من مراتب العدد غیر المتناهیه نوع خاص منه. هر عددی خودش یک نوع است، یعنی ممیز ذاتی داره. مباینون لسائرها، که با سایر مراتب مباینت دارید. چرا؟ لاختصاصها به خواص عددیت لا تتعداها الى غیرها. برای اینکه هر مرتبه یک خاصیت مخصوص به خودش داره که شامل سایر اعداد نمیشه، و وجود یک خاصیت ذاتی، خاصیتی که لاینفک است، دلیل بر این است که یک ممیز ذاتی داره، یعنی نوع خاص. بعد بینن سراغ زمان که آیا در زمان هم انواعی هست یا نه. زمان در خارج اجزای منفصل نداره، یک وجود پیوسته است. آیا میشه برای زمان انواعی فرض کرد یا نه؟ میفرمان زمان انواع نداره، یک نوع بیشتر نیست. گو این که زمان عارض حرکت میشه، و حرکات مختلف است. حرکت جوهری داریم، حرکات عرضی گوناگون داریم، ولی در این حال این اختلافات مال موضوع زمان است. خود زمان یک ماهیت بیشتر نیست و یک نوع بیشتر نیست. و زمان نوع واحدون و این کان معروضه انواع الحرکات الجوهریه و الارضیه، که البته حرکات جوهری را معمولا یکی بیشتر حساب نمی کنه. منظور از انواعش به لحاظ این است که حرکات عرضیگش گوناگونه. حالا ممکنه یکی کسی حرکات جوهری را هم گوناگون حساب بکنه. به هر حال انواع حرکات داریم در خارج که معروض زمان واقع میشه، حرکات جوهری و حرکات‌های عرضی گوناگون، ولی این اختلاف در موضوعات زمان است. فرض اینه که زمان کمیتی است، یعنی یک عرضی است. موضوعش یا حرکت جوهری است یا حرکات عرضی گوناگونه، ولی اختلاف موضوع باعث این نمیشه که نوع خود این کمیت تفاوت پیدا کنه. همه جا زمان با یک نوعیت موجوده. لما ان بین افرادها عادن مشترکا، این را در واقع نشانه وحدت نوعی حساب میکنن. میگن هر جا کمیت ها عاد مشترک داشته باشن، این نشانه این است که یک نوع. هر جا عاد مشترک نداشته باشن، این نشانه اینه که چند نوع. زمان عاد مشترک داره، یعنی یک طول است، زمان یک امتداد است. این امتداد قابل تقسیم به اجزا است که میتونیم یکی از اجزای مفروضش را عاد قرار بدیم برای سایر اجزا، یعنی سایر اجزا رو با این بسنجیم بگیم اون چند برابر این است. در هر طولی میشه این کارو کرد، در هر امتدادی. بنابراین چون اجزا در زمان میشه عاد فرض کرد، مثلا یه 24 ساعت رو فرض میکنیم، میگیم یک شبانه روز. بقیه اجزای زمان رو با این میسنجیم، میگیم دو روز، سه روز، چهار روز، معناش اینه که عاد مشترک داره. یا ساعت را عاد مشترک قرار میدیم، یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت، چهار ساعت، یا در ساعت، دقیقه و ثانیه الی آخر. چون میشه عاد مشترک برای زمان قرار داد، پس معلوم میشه این یک ماهیت است. تفاوتش به تفاوت اجزا است از لحاظ کمیت، تفاوت دیگری نداره. لما ان بینها، دلیل اینکه نوع واحد است چیه؟ لما ان بینها، بین افرادها عادن مشترکن، عاد مشترک داره، پس معلوم میشه یک نوع است. خب اجسام تعلیمی تا حالا ثابت شد که جسم تعلیمی ما داریم در خارج موجود است. حالا میخوام ببینیم که آیا جسم تعلیمی یک نوع است یا چند نوعه. با همین ملاک میخوایم بسنجیم. اگر اجسام تعلیمی عاد مشترک داشته باشن چی خواهند بود؟ یک نوع خواهند. اگر عاد مشترک ندارن معلوم میشه چند نوع هن. حالا میاییم با هم میسنجیم. اجسام تعلیمی یکی کره هست، یکی استوانه هست، یکی مخروطه، یکی مکعبه. این چهار تا جسم تعلیمی رو با هم میسنجیم. یک کره را فرض کنید با یک مخروطی. آیا میشه گفت چند تا این مخروط در این کره موجوده یا چند تا این کره در این مخروط موجوده؟ توی مفهوم کره مخروط نیست. شما میتونید کره را تصور کنید به تمام مفهوم کاملش و هیچ مخروط به ذهنتون نیاد. و کره را نمیتونید تقسیم به کره هایی بکنید که یکیش بشه مخروط. اگر یک کره ای را بتونید به کرات جزئی تری تقسیم کنید، فرض باز توش مخروط در نمیاد، پس عاد مشترک نداره. چند تا مکعب در یک کره موجوده؟ نمیشه. شما یک کره مکعب کوچولی را فرض کنید، یک سانتی متر مکعب، و یک کره‌ای که به اندازه یک متر مکعب حجم داره بسنجید. توی محاسبه میتونید بگید که اون چند برابر این هست، اما حقیقتاً توی کره واحدهای مکعب وجود نداره. به یه جایی میرسید که مکعبا تموم میشه، به نزدیکای سطح کره که میرسید سطح حجم منحنیه دیگه، توش مکعب در نمیاد. پس نمیشه بگن توی کره چند تا مکعب وجود داره. مکعب عاد کره نیست، در محاسبات ممکنه، محاسبات تقریبی هست، ولی حقیقتا یک کره مشتمل بر چند تا مکعب نیست. و همینطور نسبت به سایر چیزا، بله یه مکعب کوچک با یه مکعب بزرگ این چرا عاد داره، میشه بگن این اتاق چند متر مکعب حجم میشه، این عاد داره. واقعا اگه یک مکعب دقیقی باشه با یه مکعب کوچیکی میشه بسنجن، بگن اون چند تا این توشه. پس بین مکعب کوچک و مکعب بزرگ وحدت نوعی هست، چون مکعب کوچک عاد میشه برای مکعب بزرگ، اما بین مکعب و کره عاد مشترک وجود نداره. بنابراین اینها رو نمیشه یک نوع حساب بکنه. ول اجسام تعلیمیه ای که لا عاد مشترکن بینها، اون اجسام تعلیمی که عاد مشترک ندارن مثل کره و مخروط و مکعب، یعنی هر یک از اینا با همدیگه بسنجیم، نه چند تا کره چند تا مخروط، کره را با مخروط، مخروط را با مکعب و بالعکس بسنجیم، اینها انواع متباین هستند چون عاد مشترک هستند. حالا میایم سراغ سطوح. سطح ها در خارج به دو دسته کلی تقسیم میشن، اول سطح مستوی و سطح منحنی. سطح منحنی هم باز به چند قسم تقسیم میشه، سطح محدب، سطح مقعر، و هر کدومش هم انواعی داریم. آیا میشه گفت سطح مستوی و سطح محدب و سطح مقعر یک نوع سطح هست یا نه؟ معیار ما چیه؟ اینه که عاد مشترک دارند یا ندارند. در سطح مستوی هیچ سطح محدبی یا مقعری وجود نداره، پس عاد مشترک نداره. همینطور در سطح محدب سطح مقعر وجود نداره و بالعکس. پس چون بین سطوح عاد مشترک نیست، اینها هم انواع متباین هستند. و کذا السطوح التي لا عاد مشترکا بینها، مثل سطح مستوی و اقسام سطوح محدب و مقعر. اما اگر چند تا سطح مستوی رو با هم حساب بکنید، فرض کنید سطح این میز را با یک گوشش یا با سطح یک صفحه کاغذ، اینا عاد مشترک دارن، میشه بگن که این سطح میز چند برابر سطح یک صفحه کاغذه، عاد مشترک دارن، این یک نوعه. اما نمیشه بگن توی سر روی سطح میز چند تا سطح پرتقال وجود داره، سطح پرتقال سطح محدب منحنیه، این تو این اصلا وجود نداره، یه دونش هم وجود نداره، عاد مشترک ندارن، بنابراین چند نوعه. خب حالا بیایم سراغ خطوط. خطوط هم اول خط به دو قسم مستقیم و منحنی تقسیم میشه، منحنی هم خودش اقسامی داره، بین اینها هم عاد مشترک وجود نداره. در یک خط مستقیم هیچ خط منحنی یافت نمیشه، و بالعکس در خط منحنی هم هیچ خط مستقیمی یافت نمیشه. بله ممکنه در محاسبات ما بگیم مثلا محیط دایره چند متر است یا چند سانتی متری، اما این معناش اینه که یه خط منحنی را فرض کردیم، مثلا یک نخی را دور یه دایره اندازه گرفتیم، بعد این نخ را بازش کردیم به شکل مستقیم، اون وقت اندازه گیری کردیم. ولی تا مادامی که خط منحنی هست نمیشه با خط مستقیم اندازش بگیریم. هر جایی شما یه تیگه سانتی متر خط مستقیم رو بذاری روی منحنی جفت نمیشه باش، یه انحنا داره. پس در خط منحنی مستقیم وجود نداره و در خط مستقیم هم منحنی وجود نداره، پس عاد مشترک نداره. و کذا الخطوط التي لا عاد مشترکا بینها، این کانت موجودتن، چون این را اینجا هنوز اثبات نکردیم که ما انواع خطوط داریم و اینها، باید بگیم اگر موجود است، اینا باید در ریاضیات اثبات بشه. روی فرض این که در ریاضیات اثبات بشه، به عنوان اصل موضوعی از ریاضیات اخذ میکنیم. چون در هندسه ثابت شده که خط منحنی داریم و خط مستقیم، ما به عنوان اصل موضوعی از اونجا اخذ میکنیم، میگیم اگر چنین چیزی باشد از یک نوع نخواهند بود. تفسیر فلسفیش این میشه که اینا دو نوع هستند. کل خط مستقیم و انواع الاقواس، خطوط منحنی مختلفی که هست به شکل‌های مختلفی، هر کدوم یه خاصیتی دارد. مثلا قوس حلزونی یه قوس خاصی است، این با قوسی که در دایره هست فرق داره، با قوسی که در بیضی هست فرق داره. انواع مختلفی هستند، هر کدوم از اینها نوع مستقلی هستند چون هیچ کدوم عاد مشترک ندارند. اما قوس هایی که در یک دایره هست چرا؟ قوس یک درجه‌ای دایره با خود دایره، اونم یک قوسه. البته قوس را معمولا به پاره ای از محیط دایره اطراف با نیم دایره هست. یک قوس یک درجه‌ای با یه نیم دایره که یک قوس هست، این عاد مشترک دارن. این 180 یک نیم دایره هست، یه نیم دایره 180 درجه هست، یک قوس یک درجه‌ای 180 مرتبه از اون کوچکتره، نسبت داره به هم دیگه. 180 تا مثل این را کنار هم بچینید میشه یک نیم دایره، در دایره خاص ها، نه در هر دایره. در هر دایره خاصی یک قوس کوچیکش با قوس های بزرگتر عاد مشترک دارن، پس این یک نوعه. اما قوس این دایره با دایره بزرگتر و با دایره کوچکتر باز عاد مشترک نداره. و اما اجسام و سطوح و خطوط غیر المنتظمه، در هندسه از اجسام و سطوح و خطوط منتظم بحث میشه. اگه یه شکلی باشه که یه گوشش شباهت به دایره داره، یه گوشش شباهت به مثلا مربع داره، یه گوشش شباهت به مثلث داره و هیچ کدومش هم بالفعل موجود نیست، یه شکل کجکوله شما رو کاغذ میکشید، یک سطحی به وجود میاد، شکل غیر منتظم، نظمی نداره. در هندسه از چنین چیزی بحث نمی کنن چون قابل محاسبه نیست و اصلا محدوده خاصی نداره، نمیشه جوری تعریف خاصی براش کرد. دل بخواهی هر کسی میتونه یه شکلی رسم میکنه به شکل غیر منتظم. اینا رو میگن وقتی شکل غیر منتظم داشتید ممکن است شما تجزیه کنید به چند شکل منتظم، اون وقت مثلا مساحت هر یکی را جداگانه حساب کنید، بعد با هم جمع کنید میشه مساحت این کل شکل منتظم. پس شکل منتظم در واقع مرکب است از چند شکل، شکل غیر منتظم مرکب است از چند شکل منتظم. ولی این مطلب هم مطلب تمامی نیست، برای اینکه اولا شکل غیر منتظم در خارج واقعا مرکب از چند تا شکل نیست، یک سطح هست. این که ما برای محاسبه تقسیمش میکنیم به اجزایی و جداگانه محاسبه میکنیم برای اینه که بتونیم مساحتش رو به دست بیاریم، وگرنه در واقع شکل غیر منتظم ترکیبی از چند شکل نیست، یک شکل بیشتر نیست، اونتا شکل هندسی نیست. ایشون میفرماید که شکل‌های غیر منتظم یک ماهیت نیستند بلکه مرکب از چند ماهیتند. تجزیهش میکنیم به چند شکل منتظم، پس در واقع مجموعه ای از چند شکل است. و اما اجسام و سطوح و خطوط غیر منتظم فلیست به انواع بل مرکبتون من انواع شتا. عرض کردیم که نمیشه گفت در حقیقت ترکیب است. الفصل العاشر فی احکام مختلفت للکم. از تعریفی که برای کمیت به دست اومد سه تا خاصیت فرمودن که به دست میاریم که هر کدام در تعاریف یکی از اونا رو اخذ کرده بود. یکی تقسیم پذیری بود، یکی داشتن عاد که در تعریف ابن سینا و فارابی اومده بود، و یکی هم مساوات پذیری یا مساوات ناپذیری. البته اون چیزی یک شده بود مساوات، ولی معمولا مساوات و مفاوته رو در کنار هم میارن، میگن کمیت اونیست که یا متصف به مساوات میشه یا به مفاوته، یعنی عدم مساوات. میشه بگن این جس با اون جس مساویست یا مساوی نیست، تفاوت داره با او. پس مساوات و مفاوته متبادلن خاصیت کمیته، یعنی یا باید مساوات داشته باشه یا مفاوته. و تقسیم بزیری هم یکی عاد داشتن هم یکی، اینها از خواص هر کمیتی است. قد تقدمت الاشاره الى ان من خواص الکم المساوات و المفاوته. مفاوتش رو ذکر نکردن،
اما این از عدم مساواتش به دست میاد. مساوات و مفاوته رو مجموعاً یه خاصیت حساب میکنن برای کمیت. و منها الانقسام خارجن. انقسام دو جوره، یه وقت انقسام خارجی است که واقعاً الان اجزایی دارد، مثل عدد که الان اجزایی جدا داره از هم، انقسام خارجی داره. او وهمن کما فی غیره، یک کم متصل بالفعل انقسامی نداره، ذهن ماست که میاد اینا را اجزاش از هم جدا میکنه. یک پارچه یک متری میگیم دو تا نیم متری، ولی در خارج یک پارچه یک متری است. ولی این کمیت یک متری قابل تقسیم هست به دو تا کمیت نیم متری. این تقسیم وهمی است. و منها وجود عاد منه یا عده، هر کمیتی یک عادی از جنس خودش داره که عد میکند او را. اینا را گفتی. و هناک احکام اخرى اوردوها، احکام دیگری هم هست که فلاسفه ذکر کردن. احدها گفتن که کم منفصل هم عارض مجردات میشه هم عارض مادیات. مثلا ما میتونیم بگیم عقول عشره، حالا وجود داره در خارج نداره کار نداریم. اگه واقعا 10 تا عقل داشتیم، خب میگفتیم یک عقل، دو عقل، سه عقل، چهار عقل، پنج عقل تا عقل دهم. پس عدد عارض مجردات میشه. نفوس ولو اینکه اونها از بدنم جدا بشن باز قابل شماره هست، یکی، دو تا، سه تا، این یک روح، دو روح، سه روح. پس عدد کمیتی است که هم شامل مجردات میشه، عارض مجردات میشه و هم عارض مادیات. ولی کم متصل مخصوص مادیاته، چون کم متصل حجم است و خواص حجم و مجردات که حجم ندارن. پس کم متصل عارض مجردات نمیشه. بعدشون میفرمایند که بنابر این که ما مجردات مثالی و برزخی داشته باشیم و اونها هم دارای کمیت هستند، یعنی شکل خاصی دارند، ناچار کمیت خاصی هم خواهند داشت. پس کمیت شامل بعضی از مجردات ممکنه بشه، کمی متصل و اون مجردات برزخی است. احدها ان الکم المنفصل و هو العدد یوجد فی المادیات و المجردات جمیعا، هر دو اینها متصف به عدد میشن. یه سوال اینجا مطرح میشه که اگر عدد یک عرضی است حقیقی، عرض حقیقی وقتی عارض یک شیئی بخواد بشه باید قبلا استعدادش وجود داشته باشه، و شما معتقدید استعداد لازمش ماده هست، پس چگونه عرض عارض عقول میشه با اینکه ماده نداره؟ پس یکی از دو قاعدتون رو باید دست بردارید، یا بگید عدد شامل مجردات نمیشه که میگید میشه، یا باید بگید ماده داره که فرض اینه که مجردن ماده نداره، یا قاعده ای را که میگید عروض هر عرضی امکان قبلی میخواد اونا باید دست ازش برداری. همه حرفایی که در اثبات حیولا زدید باطل میشه. به هر حال یک سوالی است که باید جواب داد که اگر عروض هر عرضی امکان قبلی میخواد و امکان قبلی هم لازمش ماده است، پس چگونه عرض عارض مجردات، عدد عارض مجردات میشه در حالی که ماده و امکان استعدادی در اونها نیست؟ اما ما میتونیم جواب بدیم که عدد امر انتزایی است، عرض حقیقی نیست. به فرض این که قبول کنیم که عروض هر عرضی امکان استعدادی و ماده قبلی میخواد، در مجردات اشکال نمیشه، برای اینکه عدد یک عرض خارجی و عینی نیست، مفهوم انتزایی است. و اما المتصل و غیر القار من، کم متصل غیر قار که عبارت باشه از زمان، فلا یوجد الا فی المادیات. این روشنه که فرض اینه که در مجردات زمان نیست، پس اینجور کمیتی در اونها به وجود نمی. و اما المتصل القار که جسم تعلیمی و سطح و خط باشه، فلا توجد فی المجردات الا اندمن یثبت عالمن مقدارین مجردن له آثار الماده دون نفس الماده. اشراقیین که قائل هستند به اینکه یک عالم مثالی داریم که خواص آثار ماده رو داره ولی خود ماده رو ندارد، یعنی عالم برزخی، اونها باید کم متصلم رو در عالم برزخ قبول بکنن. اون وقت نسبت به اینها هم همین اشکال باز پیش میاد که اگه کم متصل عرض است و روز عرض امکان قبلی میخواد، امکان هم ماده میخواد، پس چگونه اینا مجرده؟ مگر اینکه باز بگیم کم متصل هم یک ماهیت عرضی در خارج نیست، یا بگیم اینجور نیست که هر عرضی احتیاج به امکان قبلی داشته باشه. دیگه ظاهرا وقت نیست که بقیه شما. و صلی الله علیه و سلم.